صلی اللہ علیک یا مولای یا ابا عبدالله و الارواح التي حلت بفرائك. سلام و تحیت و صلوات الهی به جان پاک پاسبان و راه گشایان راه انسان، اونها که شیوه شیرین زیبا زیستن رو به همه ما آموختن و خدا توفیق من دهد تا با شناخت این چراغ‌ها، این مشعل‌های روشن خاموشی ناپذیر، راه فلاح و فوز و رستگاری رو بهتر، پویاتر و دقیق‌تر طی کنیم. من پیش از اون که به موضوع بحث امشب بپردازم، لازم است یاد کنم از دو عزیز، عزیزمان دکتر قیصر امین‌پور، چهره بزرگ شعر و ادبیات انقلاب، که بعد باید او رو قیصر ملک شعر امروز ایران بنامیم.
عزیزی که دیروز خبر تلخ و ناگهانی پروازشون رو شنیدیم و امروز تشییع جنازه ایشون همراه با پیام مقام معظم رهبری و حضور همه چهره های شاخص و برجسته فرهنگی و کشوری بود. چهره بزرگ که سالهای 8 سال دفاع مقدس رو در جبهه ها حضور پیدا کرد و با درک اون لحظه ها صحنه های اون روزهای شگفت حماسه آفرین رو به تصویر کشید و شعر او رو باید از بهترین و درخشانترین و سالمترین سروده های روزگار خودمون بدانیم. چهره‌ای که محبوب بود و دوست داشتنی، چهره‌ای که معلم بود، چهره‌ای که عاشق بود و چهره‌ای که همه هستی خودش رو به پای ارزش‌ها و عظمت‌ها ریخت. خدایش رحمت کند و انشالله با اولیا و اوصیا، با همون شهیدانی که براشون قلم زد، محشور کند. شعر مشهور ایشون شعری برای جنگ که توصیفی است از همین شهر، که به تعبیر خودش میخوام شعری برای شهرم دسفول بگویم، یکی از بهترین نمونه ها و برخی برانن که بهترین شعر در قالب نیمایی، در تصویر سازی و نشان دادن فضای دفاع مقدس هست. اما چهره دومی رو که چون من سالها خودم در اینجا درس دادم، در جمع دانشجویان این مرکز بودم و فضای اینجا لبریز از خاطره ها برای من هست، مرحوم دوست عزیز شهیدم، شهید عبدالمهدی ضیایی است، که خیلی خوشحال شدم که نامی رو که بر این سالن گذاشتن نام این شهید است. ایشون رو من درک کردم، با او بودم و تا اون روزی که به شهادت رسید ما همراه بودیم، همرزم بودیم و خدایش رحمت کند که او در طول سالهای انقلاب از فریادگران بزرگ و از هدایتگران جریانهای فرهنگی و مبارزاتی بود و بعد از پیروزی انقلاب و شروع جنگ هم علی‌رغم اینکه مدیریت و مسئولیت این مرکز رو به عهده داشت، به جبهه‌های جنگ شتاف و در عملیات خیبر من یادم هست صبح بسیار زودی بود که خبر شهادتشو بر کانالی که دوستان عزیز رزمنده ما بودن، ما در یک سمت بودیم، ایشون در سمت دیگری بود، خبر شهادت ایشون رو من دریافت کردم. چهره‌ای بسیار پرشور، بسیار ارزنده، بسیار استوار، مظهر صبوری و شکیبایی. من وجه مشترک این دوتا چهره رو، یعنی دکتر قیصر امینپور و شهید عبدالمهدی ضیایی رو، عشق ورزی به ساحت اهل بیت، به خصوص حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که موضوع کار و بحث و مجموعه ما هم هست، میدانم. کتاب ارزنده دکتر قیصر امینپور به عنوان ظهر روز دهم یکی از بهترین نمونه های شعر، اونم در ساخت نیمایی درباره کربلا و توصیف کربلا. سربتیشون جز این سروده های دیگر هم دارند. و شهید عبدالمهدی ضیایی نیز همینجور. من یادم از همین جاها گاهی وقتا ما با هم می نشستیم تا نام حسین رو زمزمه می کردیم، پرپر شدن عشق رو روی گونه هاش حس می کردم و دلی که با این نام می لرزید و به این نام عشق می ورزید. خداوند این عشق و شوق و شور و شراره رو از جنهای ما نگیرد و اون پیامی، نکته‌ای که در توصیف شیعیان پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمودن که ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، بعد از شهادت حسین در جان شیعیان و مؤمنان شعله‌ای روشن می شود که تا قیامت سردی و خاموشی نمی پذیرد. انشاءالله این شعله رو در جان خودمون روشن نگه داریم و با این دست محافل، مجالس، کوشش کنیم که با فرهنگ زلال و سازنده و بالنده کربلا بیشتر آشنا بشویم. با توضیحاتی که دوست عزیز و بزرگوارم جناب آقای مهندس خازعی مطرح فرمودن، فضای کاری رو که انجام میشه و الان 17 جلسه هست که کار منبع شناسی و مأخذ شناسی کربلا پی گرفته میشود، کاری است برای این که ما هم بکوشیم وسعت و عمق این حادثه بی‌نظیر تاریخ خودمون رو که همه هویت، آبرو و ارزش اسلام ماست، شیعه ماست، بهتر بشناسیم، نوع آسیب شناسی و بعد آسیب زدائی بکنیم، کوشش کنیم که نگاه ما به کربلا نگاه پژوهشگرانه بر اساس مطالعه و تحقیق باشد و تنها به فضاهای عاطفی بسنده نکنیم درباره کربلا. این تلاشی است که در این مدت که منابع و مآخذ مختلف درباره کربلا مطرح می شوند، از اولین منابع و مآخذ تا جدیدترین منابع و مآخذ تلاش بر این بوده است. منبع جدیدی که امشب خدمت شما معرفی خواهیم کرد، البته به دلیل اینکه برخی از دوستان عزیزی که حضور دارن، استادان بزرگوار، دانشجویان عزیز، ممکن است با این فضا کمتر آشنا باشن و این تلیعه ایست، به فال نیکش هم میگیریم که در این سالون و در این فضا نام مقدس و مبارک شهید رجایی هم هست، ما بتوانیم انشاءالله آرام آرام فضا و زمینه رو فراهم بکنیم تا با استفاده از یک چنین فضا و موقعیت خوبی که عزیزان فراهم آوردن، بتوانیم منابع بیشتری از کربلا رو در همین جا مطرح بکنیم. اجازه بدید چون گفتم شهید رجایی، به یادم اومد یک نکته، حیفم میاد که این نکته رو هم از شهید رجایی نگیم، ذل سوم مثلث نامهایی که امشب مطرح میکنیم. خب شهید رجایی رو دوستان همه آشنا هستن، اما این نکته ایست که چون اینجا هم عنوان شهید رجایی دارد، مرکز تربیت معلم، این نکته رو من خدمت شما عرض بکنم. من فکر کنم حدود 6 یا 7 پس از اون که در اینجا تدریس می کردم و بعد برای ادامه تحصیل خودم به تهران رفتم، در اونجا محلی رو که کار می کردم میزی بود که این میز مال شهید رجایی بود. من هر روز صبح می اومدم کنار این نمازی می خوندم، بوسه‌ای بر میز می زدم پشت میز می نشستم شروع می کردم به کار کردن. بعد بگم مثلا چند تا از کارها و کتابهای من مسئول میز شهید رجایی بود، می اومدم اونجا می نشستم و شروع می کردم به نوشتن. زیر شیشه‌ای که روی این میز بود، میز خیلی بزرگی بود و بسیار ساده. یاد این میز رو امروز به کسی بدن، هیچ کس حاضر نباشه پشت اون میز بنشینه. حتی الان من اطلاع ندارم اون میز چه شده است، به کجا رفته. اما پشت این میز که می‌نشستم، زیر شیشه این آیه قرآن رو شهید رجایی قرار داده بود که همیشه چشمش دوخته بشه به این آیه و این آیه انگیزاننده او باشد. حتما میدونید بعضی هستن یه شعار دارن تو زندگیشون. امیدوارم انشالله یه بار من فرصت پیدا بکنم نگین انگشتری یا خاتم انگشتری انبیا و ائمه رو یه بار مرور بکنم، که این نقشی که معمولا روی این نگین می زدن یا جمله‌ای که می نوشتن، این جمله چه تأثیری داشت و این جمله یا یک کلمه کلیدی چقدر تأثیر گذار بود. گاهی وقتا آدم یک چیزی رو قرار میده جلو چشم خودش که سعی کنه همیشه با اون نگاه بکنه، اون یادآور خودش باشه. کسی حال شد این مثال خیلی مناسبی نباشه، میگفت که من خانه یکی از بزرگان رفتم، دیدم که یک پالانی رو مقابل در اتاق خودش آویزان کرده. خیلی تعجب کردم که این چه وجهی داره توی خونه. وقتی سوال کردم فلان این چیه اینجا، گفت این رو گذاشتم تا یادم باشد من که بودم، از کجا شروع کردم امروز رسیدم، تا غرور دامنگیر من نشود. روز زندگی من پدرم اینجوری بوده، امروز به اینجا رسیدم. ممکنه موقعیت‌های جدید برای ما فریبنده و لغزاننده باشد. من اینو جلو چشمم قرار دادم که فراموش نکنم. میگن هیتلر در اتاق خودش عکس دشمنانشو زده بود. گفتن چرا دشمنان تو زدی؟ گفت که یادم باشه با کی طرفم و باید چی کار بکنم. خود این عکس ها برای این که من رو به حرکت وادارن تأثیر گذارن. حالا به هر حال این جملات رو چه بسا بعضی از شما هم تو اتاق خودتون، تو خونه خودتون داشته باشید. جمله‌ای که زیر میز شهید رجایی بود و بسیار من رو هم تحت تأثیر قرار داد و اتفاقا بعد از اون من شاید دیده باشید عمدتاً در آغاز سخنرانی های خودم سوره انشراح رو میخوانم، این آیه بود: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَب. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَب، معنای این آیه این است که تا از کاری فارغ شدی خودت را به کاری دشوارتر و بزرگتر مشغول کن. یه مفهوم پنهان خود این آیه این است که ما فارغ التحصیلی و نمیدونم فارغ العمل هرگز تو زندگیمون نخواهیم بود. تا هستیم باید کار بکنیم و تا کاری تمام شد بلافاصله کار جدیدی رو شروع کنیم و کار جدید ما کاری بزرگتر باشد. یعنی از محدوده کارهای کوچک خودمونو به کارهای بزرگتر و پروازهای بلندتر برسانیم. خب بعد از طرح این نکته، کتابی رو که امشب خدمت شما معرفی خواهیم کرد، کتابی است با عنوان انساب الاشراف. رسم ما اینه که هر شب یکی از کتابها و منابع بزرگ، مهم و معتبر درباره عاشورا و کربلای ابا عبدالله رو مطرح بکنیم، که همیشه الزاماً اون کتاب همش درباره کربلا نیست، ممکن است بخش‌هایی از آن درباره کربلا باشد. عنوان این کتاب است انساب الاشراف. انساب یعنی نسبها و اشراف یعنی بزرگان. انساب الاشراف یعنی نسب شناسی بزرگان. خب از نام این کتاب برمی آید که ما با مجموعی از شخصیت ها در این کتاب مواجه هستیم. نویسنده کتاب کوشیده است که چهره های بزرگ و شخصیت های بزرگ را تا روزگار خودش برای ما مطرح بکند و خود این عنوان کتاب نشاندنده این است که نویسنده نسب شناس است، انساب را می شناخته است. برای اینکه من بحثم هم چون ممکنه یک مقدار نوع این بحث‌ها تحلیلی تحقیقی و نقادانه که از خشک باشه، خب جمعی از دوستان ما هم اولین شب در این جلسه حضور دارن، یه مقدمه ای رو من مطرح میکنم که این موضوع رو یک مقدار بهتر بشناسانه به ما، هرچند ممکن است این مقدمه در ابتدا احساس شود که پیوند نزدیک با اصل بحث ندارد. اون بحث هم این است که نسب شناسی یا شناختن انسان‌ها از نظرگاه ژنتیکی، ساخت، قبیله و نژاد، ویژگی‌های رفتاری نوعی فن و علم در گذشته بوده که امروز دیگه چنان دامن باز کرده و شکل‌های جدیدی پیدا کرده که اصلا کسی دیگه عنوان نسب شناسی یا انساب رو برای آن مطرح نمی کند. اجازه بدید مثال‌هایی رو من مطرح بکنم تا ابعاد نسب شناسی رو بهتر بتوانیم تحلیل بکنیم و بدانیم که نسب شناسی اصولاً در گذشته چگونه فنی بوده، چگونه روشی بوده و کسانی که نسب شناس بودن، نساب بودن، چه خصوصیاتی داشتن. ما انسان‌ها بر مبنای هم توارث و هم بر مبنای تعاملمون با محیط و ارتباطمون با دیگران چیزی درمون شکل میگیره که به اصطلاح در روانشناسی بهش میگن شخصیت. شاید اگه قرار باشه یک تعبیر مناسب و معادل رو در قرآن پیدا کنیم میشود شاکله. قرآن از عنوان شاکله تعبیری تقریبا نزدیک به همین مسئله شخصیت دارد. شخصیت ما به شکل‌های مختلف بروز می‌کند و خود را نشان می‌دهد. شما که الان در این سالن نشسته اید با شخصیت خودتون الان در اینجا حضور پیدا کردید و نشسته اید. شخصیت شما در چشم‌هاتون، در گفتگوهاتون، در نحوه نشستنتون، در نوع نگاه کردنتون و در تمام حرکاتتون چهره نشان می‌دهد. این مشهور است که المرء مخبوع تحت لسانه، انسان زیر زبانش پنهان است. یعنی شخصیت انسان زیر زبانش پنهان است. وقتی ما سخن میگوییم به تدریج خودمون رو به دیگران میشناسانیم و تصویری از خودمان به دیگران میدهیم. هم اکنون که من دارم صحبت میکنم، اگر کسی نخستین بار با من مواجه شده باشه، با کسی که الان داره صحبت میکنه، از اولین لحظه شروع به صحبت تا این لحظه تصویری که در ذهنش از من ساخته متفاوت شده. 10 دقیقه دیگر این تصویر متفاوت تر خواهد شد. 1 ساعت صحبت بکنم، پس از 1 ساعت تصویر تغییر میکنه، تکمیل میشه یا اصلا ممکن است به چیز دیگری تبدیل بشه. گاهی وقتا شما دیدید میایم بیرون میگیم من اصلا چنین در مورد ایشون فکر نمیکردم یا اینجوری او رو نشناخته بودم، حالا یا به سمت مثبت رفته یا به سمت منفی. ما در چهره هامون با همدیگر حرف میزنیم حتی اگر هیچ سخنی نگوییم. یادم است در این مرکز تربیت معلم من وقتی درس میدادم یکی از سوالاتی که از دانشجویان میپرسیدم این بود، از دانشجویانی که در آینده میخواستن معلم بشون، سوالم این بود به نظر شما اولین جمله شما در کلاس چه جمله ایست؟ وقتی شما وارد کلاس می شوید اولین جمله‌ای که مطرح می کنید کدام جمله است؟ یکی می گفت می گویم سلام، یکی می گفت بگم بسم الله الرحمن الرحیم، دیگری می گفت خودم رو معرفی می کنم. من می گفتم هیچ کدام از اینا اولین جمله شما نیست. اولین جمله شما نحوه ورود شما به کلاس است. چطور در رو باز می کنی و وارد می شوی و همین که وارد شدی دانش آموزان در مورد شما به داوری میپردازن و چه بسیار از این داوری ها هم درست از آب در میآید. یعنی